امام بعد از آنی که اشکالات اعاظم را به شیخ قبول نکرده، خودش ایراد کرده است به شیخ. بعد از آنی که رد کرد ایراد اعاظم را به ما نقل نامه، خودش به شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه ایراد کرده به چیزی که حاصلش اینه که عقل وقتی که حکم می کند گاهی یک ملاک وجود دارد بلا مزاحمه، اینجا حکم می کند بر طبق همون ملاک. اگر یک ملاک باشد و مزاحمی برای ملاک نباشد، فیحکم علی طبقه، مثل ظلمی را که میبیند، کذبزاری را که میبیند، عدلی را که میبیند، صدقی را که میبیند، یا صدق به ما هو صدقون و یحکم به چی؟ حسنه. یا الکذب به ما هو کذبون و یحکم به چی؟ به قبحه. گاهی عقل وقتی حکم میکند یک مشهی را میبیند با یک ملاک، یک ملاک بیشتر وجود ندارد، اینجا بر طبقه او چه میکنه؟ حکم میکنه. ولی گاهی وقتی عقل حکم میکنه دو ملاک مزاحم وجود دارد، دو ملاکی که احدهما با دیگری مزاحم است، اینجا حکم میکند بر طبق اول ملاکین. پس اگر یک ملاک باشد عقل بر طبق او حکم میکند و تمام میشود، و اما اگر دو ملاک مزاحم باشد اینجا حکم میکند در طبق ملاک اقوا. و تزاحم ملاکین هم در جایی است که دو عنوان بر یک شی جمع بشود. تزاحم ملاکین در تصادق عنوانین است. اگر دو عنوان در یک جا جمع شد، اینجا این دو ملاک با هم چه دارد؟ تزاحم دارد. چز بس و انجا المؤمن، کسی دارد دروغ میگه، با این دروغش مؤمنی نجات پیدا میکند، دو عنوان جمع شده، انجا المؤمن الذی یکون چی؟ حسنا، کذب الذی یکون چی؟ قبیحا. این دو عنوان که جمع شده او عقل در طبق اقوا ملاکین حکم میکند و میگه عادل کذب چی؟ حسنون. یا انقاض غریق انقاض مسلم است و حسن، انقاض مسلم حسن است، انقاض مرتد و صاب به نبی هم چجور قبیح است، انقاض و صاب و طاغی و لیاق باقی قبیحون، انقاض المسلم حسنون. حالا یک مسلمی سار چی؟ باقیا، مسلمی است که بقا علی الامام، در اینجا حکم میکنه عقل به چی؟ به عدم حسن، برای اینکه ملاک بقی رو چه میدونه؟ اقوا میدانه. پس در مورد تزاحم ملاکین حکم میکند بر طبق اقوا، و این تزاحم در جاییست که دو عنوان با هم دو عنوان بر یک جا چه کنن؟ صد کنن، در یک جا تصادق پیدا کنن. علاهازا اگر یک امری دارای احد عنوانین بود، اگر یک امری دارای احد عنوانین بود و یک عنوان بیشتر برش صادر نبود، واجد احد عنوانین بود و یک عنوان بیشتر برش صادر نبود، ثم حصل امری که ما شک میکنیم عنوان اقوایی پیدا شد یا عنوان اقوایی پیدا نشد، اینجا جای استصحاب و حکم شرعی. اگر یک امری دارای ملاک بود و واجد یک عنوان، مصداق یک عنوان، امری مصداق یک عنوان حسن یا یک عنوان قبیح بود و واجد ملاک، فکان چی؟ محرمن او واجبا، واجد یک ملاک بود و مصداق یک عنوان، فکان واجبن او محرما، حسنن او چی؟ قبیحا. بعد یک امری حادث شد که نمیدانم عنوان دیگر مزاحم عنوان مزاد و مزاحم تحقق پیدا کرد یا تحقق پیدا نکرد. اینجا جای استصحاب است در احکام عقلیه و اشکالی هم در او نیست. فل استصحاب و جارن ولا اشکال فیر، برای اینکه موضوع باغ عرفن، فإن الموضوع باغ عرفن و شک موجود، هم شک موجوده هم موضوع باغی عرفن، هم استصحاب استصحاب الفرد است نه کلی. چون همه اشکالایی که یادتون باشه در استصحاب حکم عقلی داشتیم دور میزد دور یکی از این محورها، یا میگفتی شک ندارم، یا میگفتی احراز چی نشده، بقای موضوع نشده، یا اشکال امام بود میگفتی این استصحاب فردی استصحاب چیه؟ کلیه. اما این جور که ما تصور میکنیم هیچ کدوم اشکالا وارد نمیشد، استصحاب استصحاب الفرد است نه کلی، حکم شخصی استصحاب میشود نه حکم کلی و جامع. موضوع هم باقی است به نظر او، شک هم وجود دارد. این حالا مثال شرط میکنم، این حاصل فرمایشیشون بر نحوه یک ضابطه. ایشون میفرماد عقل، دوباره خلاصش تکرار میکنم، عقلی که حکمی میکنه گاهی یک ملاک در حکمش وجود دارد و گاهی چی؟ دو ملاک. اگر یک ملاک باشد حکم بر طبق اون است ولا غیر، اگر دو ملاک باشد حکم بر طبق اونیست که چیه اون ملاک چی؟ اقوا، حکم میکنند بر طبق اقوا ملاکن. و جمع شدن دو ملاک در کجاست؟ کجاست که دو ملاک جمع می شود؟ در اونجایی که دو عنوان در یک جا چه کند؟ تصادق. در تصادق دو عنوان حسن و قبیح در یک جا، اینجا دو ملاک با هم تضاهم پیدا می کنند و حکم علا طبق اقوا ملاک، بر طبق اون اقوا ملاک حکم می کند. اذا عرفت ذلک اومد نقول، اگر یک امری مصداق یک عنوان بود و واجد یک ملاک، اذا کان امرون مصداقا لعنوان واحد و واجدا لملاک واحد من الحسن علی قبح، لیکن در زمان بعد شک حاصل شد که آیا عنوان دیگری محقق شد یا عنوان دیگری محقق چی؟ نشد. آیا ملاک دیگری آمد یا ملاک دیگری چی؟ نیامد. شک کردیم در تحقق عنوان دیگر و وجود ملاک دیگر مزاحم و اقوا، در تحقق یک عنوان و ملاک اقوا شک کردیم که وجود پیدا کرده یا وجود پیدا چی؟ نکرده. در این جور جایی که شک می کنیم امر دیگری محقق شده است، عنوان دیگری محقق شده یا عنوان دیگری محقق نشده به شبهت موضوعیه، در اینجا استصحاب میکنیم و موضوع باقیست، شک هم موجوده، استصحاب هم یکون و فلحکم چی؟ فردی لا فلحکم کلی. مثال: قریبی بود مسلم، فانقاذه کان چی؟ حسنا و واجبا، کان غریبا مسلما و انقاذه حسن و واجب. بعد جملاتی رو بر زبان خودش جاری کرد در همون زمان غرق شدن که من نمیدانم این جملات سب خدا و رسول است، سب ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین است، تا انقاذ چه بشود؟ قبیح و محرم. یا نه اون جملات لا اله الا الله هست تا هنوز انقاذش حسن باشد و واجب. پس انقاذ این شخص در زمان قبل مصداق انقاذ المسلم بود و کانه چی؟ حسنن و واجبا. در زمان بعدی که جملاتی رو بر زبانش جاری کرد، شک می کنم که انقاذ و صاب هست یا انقاذ و صاب چی؟ نیست. عنوان صاب بنبرش منطبق شد تعالی هم انقاض المسلم باشد هم انقاض کی؟ صاب. یا نه عنوان صاب برش منطبق نشد. اگر این جملات صاب باشد و انقاضه الان قبیح و محرم، اگر صاب نباشد هم انقاض چجوره؟ واجبه. استثنا میکنم چی را؟ وجوب را. میگم یه لحظه قبل که چشم مفتاد به این آدم که هنوز زبونش باز نشده بود، انقاضه کان واجبن و الان کما چی؟ کان الان انقاضش همونجور واجب است. استصحاب میکنم وجوب مستکشف از عقل را. انقاض در زمان قبل کان حسنن و کان چی؟ واجبن. الان شک میکنم قبیح شد و محرم، یا حالا هم به همون حسن خودش چجوره؟ باقیه. استصحاب میکنم همون وجوب انقاض قبلی را و میگم الان هم انقاضش واجب است، چون استصحاب حکم شرعی از عقل و اشکالی هم نداره. بسر با دیگه نباید تکرار کنیم. هیچ کس نتونسته است در باب احکام عقلیه بگه در زمینه شد چی استصحاب میکنیم. حکم عقلی رو دیروز عرض کردم، فارغیم از این که حکم عقلی میشد استصحاب کرد، برای اینکه عرض کردم به معنی اینکه شک کردیم دیگه عقل قطعا نیست، یعنی درک قطعا وجود ندارد. اینجور نیست که دیگه در حکم عقلی شک بکنیم، شک بکنیم عقل حکم داره یا عقل حکم چی؟ به معنی اینکه شک شد دیگه حکم نیست. مثل فرح و حزن میموند، یا آدم حزن دارد یا آدم حزن چی؟ ندارد. یا آدم فرح دارد یا نه. بله شکی که هست در ملاک ممکنه شک بکنیم، شک میکنیم حسن هست یا نه، قبح هست یا نه، اما خود حسن و قبح حکم عقلی نه. حکم عقلی عبارت از چیه؟ درک حسن و قبحه. همه جیر و دارا سر حکم شرعیه، ولا در احکام عقلیه هیچ کس نه بود حکم عقلی استصحاب میکنه، او استصحاب نمیخواد. او به معنی اینکه شک کردی دیگه حکمی وجود ندارد قطعا. نه اینکه نمیدونم، عقل میگه من نمیدونم حکم دارم یا ندارم. اینو هم میشه مثل همون شعر منظومه سبزواری که خودش متنشو شرح کرده، میگه این ضمیری که در شعرم گفتم نمیدونم به فلان جا برمیگرده یا به فلان جا برمیگرده. خودش شعر گفته، خودش میگه نمیدونم، معلوم نیست مراد کدومه، یا این جمله معناش چیه. ولی خود عقل دیگه در حکم شک نمیکنه. عکسش حیوانی بود غیر موذی، حیوان صغیری بود غیر موذی، چون غیر موذی بود قتلش کانه چی؟ قبیحاً به فرمان محرم ها. مثلا قتل او کانه قبیحاً فکانه محرم ها. بعد که رشد کرده نمیدانم کایم، نمیدانم قدرت بر ایزا پیدا کرد یا قدرت بر ایزا پیدا چی؟ نکرد. نمیدانم الان که رشد کرده اذیت میکنه تا قتلش بشه حسن و بشه چی؟ واجب، یا نه ایزا نمی کند تا قتلش حسن نباشد. استثنا میکنم چی را؟ همون حرمت قبلیه را. میگن در چند روز قبل این حیوان قتله کان محرما، الان هم کما کان. پس در مورد شک در تحقق عنوان دیگر به شبهت موضوعیه، اونجایی که شک کردیم عنوان دیگر محقق است به شبهت موضوعیه یا نه، مصداق دیگری محقق است یا نه به شبهت موضوعیه، در این جور موارد استصحاب حکم شرعی از عقل مانعی ندارد. حکم شخصی همون حرمت قبلی رو استصحاب میکنم، موضوع هم بقا دارد، برای اینکه عرف موضوع رو باقی میدوند. همین آدم را قبلا انقاضش واجب بود و الان کما کان. همین حیوان قبلا قتلش محرم بود و الان کما چی؟ و الان کما کان. فرقی در این جهت نمی کنه، موضوع هم به نظر عرف باقیست، شک هم در حکم دارند. ایشون اشکالش اینجا قرار داده، برما در این جور از موارد چه شک می کنم عنوان دیگری آمده یا نیامده به شبهت موضوعیت، شک می کنم عنوان دیگری آمده یا نیامده به شبهت موضوعیت، در اینجا جای استصحاب است. استصحاب حکم شرعی اشکالی نداره. و هیچ یک از اون اشکالی که به دیگران بود به فرمایش خودشون نیست. لکن یک جمله برای ما نامعلوم است، لکن لم یعلم بعدو، که مراد ایشون از بقای موضوع بقای موضوع است در مبنای خودش که مبنای مبتکر و مبنای تحقیقی خودش است که در خاتمه استصحاب خواهیم عرض کرد. این که ایشون می‌فرماد در این فرض موضوع باقیه، آیا مرادش از بقای موضوع بقای موضوع است علی مبناه الخاص الذي حققه در خاتمه استصحاب خلافا لهمه اعاظم؟ مرادش اینه؟ اگر مرادش اونه، بله موضوع باقی است بر مبنای ایشون. و یا این که نه، مرادش از بقای موضوع بقای موضوع است بر مبنای اعاظم و محققین، بر مبنای خود شیخ و منتبع، یعنی بقای الموضوع به نظر کی؟ عرف، لا به نظر الدلیل. اونی که برای ما در فرمایش امام جای ابهام مونده اینه، عبارت رو بعد نگاه کن، ایشون تصریح میکنه میگه بل موضوع واقع. آیا مراد ایشون از بقای موضوع که میگه هست در این دوتا مثال، این آدم قبلا انقاذش واجب بود و الان کما کام، این حیوان قبلا کشتنش حرام بود و الان کما کام، مراد ایشون از بقای موضوع بقای موضوع است بر مبنای خودش یا بقای موضوع است بر مبنای شیخ و منتبعه؟ اگر مراد بقای موضوع بر مبنای خودش، بله موضوع باقی بر مبنای ایشون، لکن جیر و دارها و کلامها سر مبنای آقایون در بقای موضوع. انما الکلام در بقای موضوع بر مبنای خود شیخ رضوان الله تعالی علیه، خودش میگه موضوع باقی نیست. ای که از علل عدم جریان استصحاب را عدم بقایشی میدونه، موضوع بر مبنای خودش. و اگر مراد از بقای موضوع بقای موضوع به نظر شیخ و منتبه، میگیم نه، موضوع به نظر ایشون باقی نیست، نمیتونه باقی باشد، موضوع نمیتونه به نظر شیخ و منتبه باقی باشد. چرا نمیتونه موضوع باقی باشد؟ برای اینکه موضوع در اینجا السائل مسلم الغیر الصاب است، عدم سب قید موضوع میشد و برمیگرده به موضوع. مسلمی که صاب نباشد یجب انقاذه حدوثاً و بقاءً. اون وقتی که این صاب میشود، نه این که سب میاد حکم رو میبرد، عدم سب قید کیه؟ موضوع. چجور مسلمی رو باید نجات داد؟ مسلم رو باید نجات داد یا مسلم غیر صاب؟ غیر صاب قید شه، منتها این قید اول نبود، از باب صادمه به انتفاع موضوع. حالا شک میکنم هست یا چی؟ یا نیست؟ یک کلمه ما به فرمایش امام عرض داریم و نمیفهمیم. لیکن لم یعلم بعدو که مراد امام از این که میفرماد موضوع در اینجا باقیست، بقای موضوع رو میگه بر مبنای خاص خودش، الذي اختاره در خاتمه مباحث استصحاب که بعد خواهیم عرض کرد، بقای موضوع رو به اون مبنا میگه. حالا از شما هم شد اقا ندونید اون مبنا چیه، ولی ما حالا اما به تحفظ قبول کنید، اگر بقای موضوع رو به اون مبنای خودش میگه، بله ما هم میگیم موضوع چجوره؟ باقیه. چون ایشون بقای موضوع رو اصلا حالا اجمالش عرض کنن این بین پرانتز، اصلا ایشون بقای موضوع رو موضوع معنا مرکب حکم نمیدونه. آقایون نشستن بحث کردن، گفتن موضوع حکم بمونه به لسان دلیل یا به حکم عقل یا به حکم چی؟ عرف. ایشون میگه هیچ کدوم اینا نی، موضوعی که ما در باب استصحاب میخواییم نقض الیقین به شک باید صدق کند، موضوع دلیل استصحاب باید حفظ بشه. آقایون موضوع دلیل اجتهادی رو میگن باید حفظ بشه، یعنی مرکب محمول، یعنی اونی که کان نجسا حالا باشد، اونی که کان واجبا حالا باشد، بقای موضوع را به معنا موضوع حکم اجتهادی و محمول گرفتن. میگن الماء المتغیر کان نجسا، حالا دیگه ماء متغیر چی؟ حالا دیگه ماء متغیر نیست. گفتن بله ماء متغیر نیست، ولی موضوع نجاست الماء المتغیر نیست. موضوع نجاست چیه؟ الماء، الماء گفتن. آقا اینجوری مش کردن. امام حفظ الله و ابقا می فرماد اصلا این تبعید مسافت از خیلی مفصل بحث کرده، من صبح که نگاه کردم امام می فرماد خیلی تبعید مسافته. اصلا ما در باب استصحاب کاری به موضوع دلیل اجتهادی نداریم، ما این و نقض الیقین به شک، هر کجا نقض الیقین به شک بود استصحاب هست، هر کجا نقض الیقین به شک نبود استصحاب چی؟ ما حفظ موضوع استصحاب رو میخواییم. دلیل استصحاب چیه؟ استصحاب حکمش چیه؟ موضوعش چیه؟ حکمش حرمته، موضوعش نقض الیقین به چی؟ به شک. نقض الیقین به شک یه موضوعیه تو اسلام، یه حکمی هم دارد عدم جواز نقض. ایشون میفرماد ما نقض و لانقض میخواییم، هر کجا نقضه صرف کرد استصحاب میاد، هر کجا نقضه صرف نکرد استصحاب چی نمیاد. اینی که آقایون رفتن سراغ این که موضوع و حکم قبلی هست یا نه، بعد جیر کردن در الماء المتغیر الذی زال تغیره به نفسه، گفتن موضوع باقی چی؟ که موضوع باقی نیست، موضوع دلیل اشاری الماء المتغیر باقی. گفتن موضوع از دلیل نمیگیریم، موضوع از چی میگیریم؟ از عرف میگیریم، عرف الماء موضوع میدونه. در ماء العنب اذا قرار انجس گیر کردن، مثلا ماء العنب که میدونید دیگه، انگور رو اگر شما بخواید بجوشونید به معنی اینکه جوشوندی چه میشود؟ حرام میشود، به فتوای سری آقایون نجس میشه. ولی یه عده میگن حرمتش مسلم است، نجاستش محل هر اذا قرار احرم. حالا کشمش جوشوندیم چی؟ آقا کشمش جوشوندیم چی؟ کشمش را جوشوندیم و آقایی که از انگور باقی مونده تو کشمش اینا جوش خورد. گفتن این موضوع موضوعی که اونی که موضوع دلیل اول بود چی بود؟ ماحول این ماحول کیه؟ کشمش. گفتن موضوع بود، گیر کردن یه جوری حلش کردن. اینا هر کجا رسیدن گیر کردن، دیدن موضوع دلیل اجتهادی وجود چی؟ نداره. یه جوری گفتن آقایی چه میزنیم میگیم اون موضوع را اهم میدونه. امام حفظه الله و ابقاه و ایده الله به تأییداته فرموده نه، اصلا شما مسافت رو راه را اشتباه کردید، همچنانی که سالیان دراز در مسائل اسلامی خیلی راه را اشتباه می رفتن، در مسئله ولایت فقیه کوشو کنار اشتباه می رفتن، اینجا میگه راه را اشتباه رفتید. اصلا در لا تنقض الیقین به شک شما چیکار دارید؟ بگو شما نوکری که هستی؟ لا تنقض، حالا تنقض سینه بزن ببین نقض الیقین به شک هست یا نقض الیقین به شک نیست. اگر نقض الیقین به شک بود لام میاد، اگر نقض الیقین به شک نبود لام چی؟ ایشون در باب نمیدونم تونستم عرض کنم یا نه، برای اونجا مفصلش خواهد آمد، حالا باب تعبدی قبول کنید. ایشون در باب استصحاب بقای موضوع به معنا مرکب حکم قبول ندارد، بقای موضوع دلیل اجتهادی رو قبول نداره، میگه نه اصلا تبعید مسافت این اصلا کج رفتنه. اونی که ما در باب استصحاب موضوعش رو میخواییم که محمول روش بیاد چیز میخواییم؟ نقض الیقین ابل شک، هر کجا نقض الیقین بود لا هم هست، هر کجا نقض الیقین نبود لا هم چی؟ کار نداریم اونجا الماء المتغیر موضوعشه یا ال ما موضوعش هست. به هر حال اگر مرادیشون از بقای موضوع، اون بین پرانتز بودن اگر معلوم نشد داره بعضیاتون ناراحت نشید چون بس مشکلی است و اونجا باید ما مفصل بحث کنیم، اگر مرادیشون از بقای موضوع بقای به نظر مبارکشون است، فبها و نعمت، لکن خیلی ارتباط به کلام آیون چی؟ ندارد. آیون بحثشون بر مبانی خودشونه، اون که میگه موضوع باقیه، اون که میگه موضوع باقی نی، بر مبانی خودشون. بعیدون ربطه به مبان به کلام اعاظم، برای اینکه کلام اعاظم بر مبنای بقای موضوع و لا بقای موضوع به نظر کی؟ به نظر خودشون کار بر نداره، بقای موضوع و لا بقا موضوع خودشون، یعنی موضوع دلیل اجتهادی بقا. و اگر مرادیشون از بقای موضوع بقای به نظر آقایونه، میگیم نه بقا نیست، به این همون اشکالی که دیروز داشتیم، میگیم بقای موضوع بر مبنای آقایون اینجا تمام نیست، چون اگر تعارض در تشخیص موضوع بین ظهور دلیل و مناسبت حکم موضوع باشه، شما بگی چی بر چی مقدمه؟ مناسبت بر دلیل چجوره مقدمه؟ اگر در تشخیص موضوع چراغ راهنمای موضوع در چراغ راهنمای موضوع جنگ بین راهنمایی دلیل شد، چراغ قرمز دلیل و یا چراغ قرمز کی؟ مناسبت حکم موضوع. اینجا بگید مناسبت بر ظهور دلیل چجوره؟ مقدمه. میگی درست دلیل گفته الماء المتغیر ینجز، اما مناسبات حکم موضوع میفهمه موضوع کیه؟ الماء، نه الماء المتغیر، خلاف ظاهر دلیل. اما اگر تعارض بین قطع شد و بین مناسبت های حکم موضوع، در اونجا ما نمیتونیم بگیم مناسبت بر قطع چجور میشد؟ مقدم میشد. و در مانعنوی اینجوریست، عدل موضوع را تشخیص داده، وقتی عقل موضوع را تشخیص داده، انقاض المسلم قیدش چیه؟ یه قید بهش میخورد. انقاض المسلم کی؟ غیر الصاب حدوثاً و بقاءاً. مسلم غیر صاب انقاضش واجبه. من شک میکنم این الان مسلم غیر صاب هست یا این الان مسلم غیر صاب چی؟ نیست. و موضوع و حکم من مسلم غیر صابه. از اول موضوع اینه، نه اینکه موضوع بر عوض میشد. از اول عقل میگه المسلم الغیر الصاب على الدوام یجب چی؟ انقاض. میگه اونی که هیچ وقت صبر نکنه یجب انقاضه، این موضوع حکمشه. من الان شک میکنم این موضوع هست یا این موضوع چی؟ نیست. بنابراین اونی هم که از فرمایش ایشون معلوم نمیشود اینه که مرادش از بقای موضوع لم یعلم به مبنای خودش میگه یا به مبنای اعاظم. به مبنای خودش میگه حرف تمام، اما خیلی ارتباط به کلام آقایون پیدا نمیکنه، بهش کلام شیخ ارتباط پیدا نمیکنه. شیخ بر مبنای خودش داره بحث میکنه، دیگران بر مبنای خودشون دارن بحث میکنن. و اگر مراد ایشون از بقای موضوع به نظر اعاظم و اصحاب است، موضوع یعنی اون موضوع دلیل اجتهادی، اگر این مرادشونه، میگیم همون اشکالی که ما دیروز داشتیم امروز هم داریم. میگیم در تعارض بین ظهور و مناسبات، مناسبات مقدم است، اما در تعارض بین زن و قطع نمیتونیم بیایم بگیم زن بر قطع چه میشود؟ مقدم. و قید اینجا به موضوع برمیگردد. المسلمون اگر میگه چه حسنان انقاضا غیر الصاب یه ساعت یا الی الابد، المسلم و غیر الصاب الی الابد یجب انقاض. و قید میره تو موضوع. خود ایشون تقریر کرده عدم و رافه، در حکم عقلی میره تو کجا؟
موضوع.
تو موضوع. بفرگر
اینجور برای سینه
رو بزنید برای لا تنبوز یقین. نه باید باشه اینجا میگه نه هست.
باز در این حال اینجا نقل یقین نشکلی.
چرا؟ این آدم رو من نمیدونستم سابقه، این آدم سابقه، این آدم دست میذارم روی این آدم، میگم این آدم رو قبلا یقین داشتم انقاضش واجبه، شک میکنم حالا انقاضش واجبه یا نه، اگه بار نکنم نقص الیقین میشه. همین آدمی که این آدم مسلم و غیر مسلم رفتی سراغ دلیل شادی، تا پای مسلم اومدی رفتی سراغ دلیل شادی، یادت بره دلیل شادی را اونجا در سال سابق خوندی، در کلاس دوم نباید تکرار کنیم. میگیم روزای اول، ما روزای اول تکرار کردیم، ولی کلاس دوم حرفا کلاس اول تکرار نمیشه. مسلمو نیار دیگه، دیگه مسلمو مؤمن نیار.
میگم خود حکم
عقل، من میگم اصلا خود حکم عقل نیار، هیچ چیز لاتن بوده بیا. ببینید شما میرید گوش به نظر ایشون عرض کنم، شما میرید سراغ موضوع دلیل اجتهادی، حالا یا این دلیل اجتهادی نقله یا این دلیل اجتهادی کیه؟ عقله. دلیل اشتهادی نقل میگه الماء المتغیر، دیگه الماء المتغیر نی. دلیل اشتهادی عقل میگه دیگه الکذب مسلم الغیر چی؟ صاب. اینو شک دارم هست یا نه. من میگم اصلا در باب استصحاب خواهیم خوند، بقای موضوع به این معنا اجنبی از باب استصحاب. من کلاس اول میخونی اردو کلاس دوم فکر من جواب ایشونو بدم، آخه من یه نفری نمیتونم که با جنگ همه تک تک. من عرض میکنم در اونجا اصلا دیگه اینا رو نیاری، ما اصلا در باب استصحاب به سراغ اون دلیل اول نمی رویم، نباید برویم که موضوعش باقیه یا موضوعش باقی چی؟ نیست. پس نگو که مسلم نیست، نگو که غیر انقاض قید موضوع بوده یا نبود، اصلا ما با اونا کاری نداریم. حالا ببینیم یاد گره میگم این آدم دستمو میذارم روش، میگم این آدم را من سابقا یقین داشتم که انقاض چجوره، الان چی؟ از کجاش کار نداره؟ لاتنگون دیگه چیش از کجا نیومده؟ لاتنگون اسلام داره.
از
هر کجا لاتنگون زلیدین میگه لاتنگون زلیدین من ایه طریق حسن اسلام داره. توش که این نی میگم این آدم را با پریدن کلام، با خواب دیدن، با حکم عقل، با اجماع، با سیره، با نقل یدین داشتم، انقاض کی واجبه؟ این بابا واجبه، انقاض همین. الان شک میکنم لازم موزی بگیره بشه، نه سراغ آل مسلم و غیر الصواب، نه غزل یدینه به شک. من میخوام اصلا بحث از موضوع دلیل اجتهادی در باب استثار اجنبی است که حرف ایشونه. حالا اونجا باید بفهمیم حرفش چیه. نه حالا نگیر، حالا قضاوت عجولانه است. امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه فرمود در قضاوت عجله نکنی. اونجا که رسیدیم ان شاء الله اونجام براتون ثابت میکنم که اون وقت برگردید این قضاوت عجولانه تون رو پس بگیرید. اونجا باید بحث کنیم. شما حرف ایشون اینه، مدعی خط دوش روزنامه ایشون اینه که بله با در باب استفهام نظری به موضوع دلیل اجتهادی چی نیست، نظر به موضوع دلیل استفهام است و نقض الیقین بل شد. دست ما میذارم روی آدم درست میشه همه جا. شما توکیه تا منتر به خارج نشد که بحث نداری، در شما توکیه در حکم کلی نمیتونی بیاری، همیشه در حکم جزئیه. اینه اونجا خواهیم گفت. بفرمو هر چی میخواد باشه، لازم مدل یقین نبشه هر کجا اطلاق داره، لازم مدل یقین نبشه. موضع رو نمیگم من، این آدم رو میگم. دستشو گرفتن تو دسته، میگم این دستشو گرفتم نجاتش بدم، از این روشنده دستشو گرفتم نجاتش بدم. یه دقیقه لاغاش حرکت کرد، نمیدونم من معک گفت آیه قرآن خون یا چی، خوش رو نوزو الله به همه مسئول صلوات الله سلام علیه مجرین، خوش رو به انقلاب، نمیدونم کدوم رو گفت. خب میگم این آدم انقاضش کانه چی؟ همین آدم الان شک میکنه، بسیار صاحب میکنه. بذارید بحث اونجا، شما چیست خط روزنامه درستش رو پیدا کنید و خط ریزش اونجا باید بخونیم، ما درست باید بخونیم، چون اگه بعد روزنامه رو بخونیم ما بعد معنا میکنیم، درست باید اینجا خط ریزش رو میکنیم. اونجا توضیحش اونجا، همه حرف ما رو اونجاست، اینجا هیچ ارتباط ندارم، توجه کنید. بگذاریم از این حرف هم و روشن شد که بر مبنای آیون از زهر من جنی ما ذکرنا، این که حرف شیخ بر مبنای خودشون در باب بقا موضوع یکونو چی؟ صحیحا و تاما. روشن شد که حرف شیخ بر مبنای خود آقایون یکونو تاما و استصحاب در احکام شرعیه مستکشفه از عقل رو مبنای آقایون جریان چی؟ ندارد. برای اینکه در کلی شبهه کلیت و عدم بقا موضوع میاد و در حکم عقلشیم که اون حرفا رو زدیم. بله استصحاب در حکم شرعی بنابر مبنای سیدنا الاستاد در باب بقای موضوع یکونو چی؟ یکونو جاریا، بر اون مبنا میشود اینجور استصحابا را کرد. این استصحابی که اخیرانشون تصور فرمودن میشه استصحاب کرد، نه اشکال کلی بودن داره، نه اشکال بقای موضوع داره، نه اشکال عدم و شک، هم شک وجود دارد، هم حکم شخصیه، همین بقای موضوع. پس بر مبنای خود آقایون اگر مشک کنیم در بقای موضوع، حق با شیخ است، استصحاب احکام شرعیه مستشفه از عقل درست نیست، چون یه جا موضوع بازی نیست، یه جا استصحاب کلی قسم سومه. و اما اگر بر مبنای امام بحث کنیم در بقای موضوع، حرف شیخ تمام نیست و میشه بعد استصحاب رو درست کرد در مثل این مرکز اجتماع چی؟ عنوانین و شک در وجود و عنوان دیگر. اجازه فرمایید بگذاریم. امر دیگر، شیخ رضوان الله تعالی علی در باب حجیت استصحاب، منو به ادله نرسیده با اینا مقدمات است، شیخ رضوان الله تعالی علی در باب حجیت استصحاب قائل شده که استصحاب در شک در مقتضی غیر حجه و در شک در کی حجه؟ رافع حجت. کسانی که بعد از او آمدن یه عده موافقت کردن و یه عده مخالفت. یم بقی که معنای مقتضی و رافع در اینجا روشن شود که مراد شیخ از مقتضی چیه و مرادش از رافع چی است. حقیقی این است که مقتضی به همون معنای معروف است، الحق ان مراد الشیخ من المقتضی معناه المعروف و هو استعداد البقا. حق اینه که مراد شیخ از مقتضی همون معنای معروف است که طلبا همه میدونن، یعنی استعداد بقا، استعداد استمرار، قابلیت بقا و استعداد بقا، این معنای مقتضی است. در مقابل رافع، که رافع اونیست که این استعداد استمرار را چه میکنه؟ قطع میکند. و فی مقابله رافع و هو الذی که چی؟ و هو الذی که یقطع این استعداد را و یرفع این استعداد را، میبرد این استعداد را و قطع میکند این استعداد را. ففی مثل عقد نکاحی که تحقق پیدا کرد، ففی ما اذا تحقق عقد النکاح و به دنبالش جواز النظر آمد، حرمت ازدواج برای این زن، عقد نکاح وقتی محقق شد، یترتب علیه جواز چی؟ جواز نظر زوج، یترتب علیه وجوب انفاق و سایر آثار، آثار ازدواج بر او مترتب شد. بعد با یه صیغه طلاقی طلاق داده شد، شک میکنیم این صیغه، صیغه صحیح بود یا صیغه چی بود؟ غلط بود. شک میکنیم صیغه را درست اجرا کرد تا طلاق محقق شده باشد، یا درست اجرا نکرد. در نتیجه شک میکنیم که آیا جواز نظر برای زوج الان هست یا برای زوج الان چی؟ شکل از طرف تو با آثار میکنیم. شک میکنم جواز نظر هست یا نه، شک میکنم نمیدونم وجوب انفاق هست یا نه، در این آثار شک میکنم. این شک در مقتضی، شک در رافع، در رافع. برای اینکه جواز نظر مقتضی برای بقا داشت، جواز نظر استعداد برای بقایش محفوظ بود. استعداد بقایش چی بود؟ چون فرض این عقد محقق شده بود، عقد که محقق شد، جواز نظر الی الابد هست. در صورتی که عقد نکاحی محقق شد، آثار بر او بار شد، بعد صیغه طلاقی جاری شد، شک میکنن صیغه وقع سعیان او وقع باطلا. من شک میکنم جواز النظر هست یا نه، وجوب الانفاق هست یا نه، شک در بقای جواز النظر، شک در بقای وجوب انفاق، یکون شکم فی رافع لا فی المقتضی. اینجا شک در رافع، نه شک در مقتضی، برای اینکه استعداد بقا بود. این جواز النظر استعداد بقا داشت، لو خلیه و طبع وجوبشم استعداد بقا داشت. یا در مسئله داری که ساخته شده، داری که ساخته شده، چک میکنم زلزله آمد خرابش کنه یا چی؟ یا نیامد. این شک در رافع و در مقتضی؟ شک در رافع، برای که این ساختمان لو خلیه و طبع استعداد بقا داشت، چک میکنم رافع آمده یا رافعی نیامده است. اینا رو میگیم شک در رافع. در مقابل شک در مقتضی و شک در چی؟ شک در استعداد. عقدی محقق شده، ملکیتی هم برش چه شده؟ بار شده. بعد آقای آمده فسخ کرده، احد طرفین چه کرده؟ فسخ کرده. نمیدانیم الان ملکیت هست یا نه، ملکیتی به وسیله عقد محقق شد، عقده به فرض کنید، بعدم فسخی محقق شد، شک میکنیم که آیا ملکیت الان هست یا ملکیت الان چی؟ نیست. چرا؟ چون نمیدانیم این عقد رو شارع جائز قرار داده بود تا با فسخ از بین چی؟ برود، یا لازمش قرار داده بود تا با فسخ از بین چی؟ نرود. شکه در مقتضی، شکه در رافع، استعدادش رو نمیدونم. نمیدونم این عقد استعداد بقا داشته است، چشش داشته که این فسخ نتونه از بینش ببرد، یا استعداد بقا چی؟ نداشته. یا مثال معروفی که زدن، چراغی روشن بوده، نفت او رو نمیدونم چه مقدار است، آیا نفتش یک لیتر بوده تا قاعدتا الان روشن باشد، یا نفتش نیم لیتر بوده تا از بین چی؟ رفته باشد. مقتضی یعنی استعداد، و رافع یعنی اونی که قطع میکند او را. این معنای معروفه، حقیقی مراد شیخ اینه. و اینی که در عبارت شیخ در ذیل نقل اقوال آمده و ما فی رسالته، در ذیل نقل اقوال بعد از آنی که قول محقق و نقل کرده، محقق مقتضی را به معنا سببیت و سبب گرفته، مقتضی را به معنا سببیت و سبب گرفته. گفته اگر یک سببی محقق شد، شک میکنیم چیزی اومده سببیت از بین ببره، یه چیزی نیومده سببیت از بین ببره، اینجا استصحاب جاری است. ولی اگر در اصل سبب شک بکنیم، استصحاب جاری چی نیست. مثل عقد نکاح که همون سببیت و سبب درش هست. بعد شیخ فرموده مختار ما هم همین است، اون چی که در رساله ایشون آمده در نقل اقوال که یظهر از او چه مرادش از مقتضی سببیت و سبب است، اقتضاء و سبب است، این ظاهر مراد نیست. برای این که وقتی دلیل بر مطلب آورده شیخ در باب دلیل بر حجیت استصحاب در رافع دون المقتضی، دلیلش اقتضا میکند که مرادش از مقتضی مطلق الاستعداد و قدرت بقا باشد، نه فقط استعداد در سببیت الچی سبب. شیخ به میبرماد شک در مقتضی حجیت دینه، فقط در کار سبب میخواد بگرد مراد شیخ از مقتضی مطلق استعداد استمراره. ولو در نقل کلمات در میاد که مرادش از مقتضی سببیت السببه، اما وقتی دلیل مطلب رو گفته، دلیل مطلب میفهموند که مرادش از مقتضی مطلق است و دلیل بر نقل قول چجوره؟ مقدم است. سایر جا هم هست، هم از اونجا برمیاد که مرادش اهمه، هم از بقیه عباراتش. بله؟ یعنی دلیل که نه، در مقام استدلال آدم بیشتر فکر میکنه تا در مقام نقل اقوال. در مقامی که داره اقوال رو نقل میکنه، بعد میگه یکیش مختار منه، تا اونجا که دلیل رو میاره، ظهور دلیل از ظهور مدعا و ظهور بیان مدعا اقواست. این یکی سایر جاها هم گفته. یعنی باب سببیت نباشد، مثل وضو برای طهارت که حکمش طهارت، نه سبب لطهارت. الوضوء ليس سبب لطهارت، بلکه حکمش طهارت است. لسان ادله، هیچ لسان ادله، لسان ادله. گاهی جعل و حکم بعد الموضوع میگن ترتب است، گاهی سببیت است میگن سبب. حالا روشن میشه. مرحوم ناین رضوان الله تعالی علیه آمده و فرموده مراد شیخ از مقتضی همین استعداد است در تقریرات کاظمی. مرحوم ناینی در تقریراتی که به قلم مرحوم کاظمیه گفته مراد از مقتضی استعداده، استعداد بقا، استعداد استمرار، همینی که ما گفتیم. و لیس مراد شیخ از مقتضی ملاک و حکم، مراد شیخ از مقتضی ملاک و حکم نیست، و مراد شیخ از مقتضی هم سبب نیست. مرادش از مقتضی سبب نیست و باب سببیت سبب، یعنی بگیم اونجایی که سبب مهرز شک میکنیم چیزی اومده سبب از بین ببره یا نه، استصحاب حجته، در غیر اونجا حجت چی نیست. مرادش از مقتضی سبب نیست و مرادش از مقتضی هم ملاک و حکم و مناطات احکام نیست. مراد اونانی چرا؟ برای که اگر مراد او باشد لنصد باب الاستصحاب مطلقا، لیس المراد زا ولا زا که الا لنصد باب الاستصحاب مطلقا. شبهه‌ای که به فرمایش ایشون هست اینه که نه، انسداد باب استصحاب لازم نمیاد. اگر مراد شیخ از مقتضی ملاک باشد یا اگر مراد شیخ از مقتضی سبب هم باشد، انسداد باب استصحاب لازم نمیاد. برای اینکه ما سببیت و سبب یا وجود ملاک را از دلیل شرعی چه میکنیم؟ کشف میکنیم. دلیل شرعی گاهی قائم میشد و میگد ملاک وجوب اکرام علم است، اکرم العالم لأنه عالم. میفهمم ملاکش چیه؟ علمشه. میگه اکرم العالم لأنه عالم، خب فهمیدم ملاک علم است. اگر شک کردم این آقا علم دارد یا ندارد، این شک در چیه؟ مقتضی استصحاب حجت چی؟ نیست. اگر علم دارد شک میکنم فسقی که رافع است آمد یا نیامد، اینجا استصحاب چجوره؟ حجت. ملاکات احکام را ما به وسیله ادله به دست میاریم و به دنبالش حرکت میکنیم. سببیت و سبب را ما با دلیل به دست میاریم. دلیل قائم میشود شعقد و نکاه سببون لجواز نظر ولا یرعا طلاق او بالفس به موارد المنصوصه، دلیل اینو به ما گفت، گفت العقد سبب لجواز النظر و این جواز نظر لا یرفع الا به کی؟ به فسخ او به طلاق. سببیت سبب را فهمیدیم، طلاق که میاد نه اینکه طلاق قید موضوع قید سببه، طلاق یکون چی؟ یکون رافع، از دلیل فهمیدیم این سبب اون رافع. کما اینکه اگر دلیل از اول آمد گفت النکاح الغیر المتعدد به طلاق سبب لجواز نظر، لسان دلیل این بود نکاحی که متعدد به طلاق نباشد، طلاق میشه رافع میشه جزء سبب، عدم الطلاق میشه عدم الرافع یا عدم الغید. دلیل اینجور آمد گفت خب النکاحی که متعدد به طلاق نباشد سبب جواز نظر است، نکاحی که متعدد به جواز به طلاق نباشد، من شک میکنم طلاق اومده یا نشک در سببه یا شک در رافع، ببینید شک در سببه. یه وقت دلیل میاد میگه النکاحو سببون لجواز چی؟ طلاق سببون لجواز چی؟ نظر. دلیل میگه نکاح سبب جواز نظر، و وقتی نکاح آمد جواز نظر برای همیشه هست. النکاحو سببون، طلاق سببون، النکاحو غیرون متعجبه به طلاق سببون. شک میکنم طلاق اومده یا نمیده، این شک برمیگرده به شک در چی؟ شک در سبب، در مختزی به معنی سبب. پس اینی که مرحوم ناینی میفرماد مراد شیخ از مقتضی مناطات و ملاکات احکام نیست، و مراد شیخ از مقتضی به معنا سبب نیست، و الا لنصد بابل کی؟ استثاب. چون ملاکات احکام رو فقط چی میدونه؟ خدا. لا یعلم ملاکات رو الا الله تعالی. و سبب را هم شما هر وقت شک بکنی در رافع، احتمال این است که عدمش در چی مأخوذ باشد؟ در سبب مأخوذ باشد. و شک و دائما یر جاهلا شک در سبب. هر چیزی رو که تو خیال میکنی رافعه، احتمال میدهیم که این رافع نباشد به معنای حقیقی، بلکه عدمش در کجا معتبر شده باشه؟ عدمش در سبب معتبر شده باشه. پس هیچ وقت نمیتونی استثاب کنی. این حرف ایشون با این دلیل میگه نمیتونی مقتضی رو معنا سبب بگیری، ولا با استثاب منصد میشه، چون علم به ملاکات از آن کیه؟ از آن خداونده. پس هر وقت شک کردی حکمی باقیه یا نه، شک میکنی ملاکش هست یا نه. سبب را مقتضی رو نمیتونی معنا سبب بگیری، چون هر وقت شک کردی در رافع، احتمال میدی عدم او در سبب چه شده باشد؟ عقد شده باشد. پس دائما شک در مقتضی به معنی الملاک یا مقتضی به معنی چیه؟ سببه. نمیتونی استثاب بکنی. ما عرض میکنیم نخه اینجور نیست. اگر کسی مقتضی را به معنا ملاک بگیرد یا مقتضی را به معنا سبب بگیرد، میتونه استثاب کنه، برای اینکه ملاک را از ظاهر دلیل به دست میارد. خود دلیل من میگه حق را به عالم لانه عالم. رافعیت یا دخالت العدم رو در موضوع هم با چی به دست میاره؟ از دلیل. یه وقت دلیل میاد میگه که النکاحو سبب لجواز النظر الا ان یجیء الکی طلاق. طلاق میشه رافع یا عدمش جزء سبب، دخیل در سبب یا رافع؟ رافع. النکاحو سبب لجواز طلاق ابل جواز النظر الا ان یجیء الطلاق. میگی طلاق رافعه، نه عدمش جزء سبب است. اعتبار اینه، جعل اینه. یه وقت میاد میگه النکاح الغیر المتعقب به طلاق سبب لجواز النظر، اینجا عدم الطلاق میشه جزء کی؟ جزء سبب، تابع لسان دلیله. یه وقت از لسان دلیل میفهمیم سبب تمام این رافعه، یه وقت از لسان دلیل میفهمیم عدم او چیه؟ عدم او جزء سبب است. و دیگه احتمال این که خلاف این باشد، این خلاف ظاهر دلیله، لا یعبأ به. پس اون که فرمود اگر منو ملاک باشد، همیشه شک در ملاک داریم، شک در حکم که داریم، شک در چیه؟ ملاکه. لا یعلم الملاک الا چی؟ میگیم از ظاهر دلیل ملاکو به دست میاریم و میفهمیم ملاک هست رافع اومده یا نه. این که فرمود شک در رافع اگر مقتضی منو سبب بگیری، هر وقت شک میکنی رافع هست یا نه، شک در سببم هست، ولی اینکه من ممکن که عدم او چه باشد؟ قید سبب و عقش شده باشد در سبب، من ممکن که عدم او در سبب عقش شده باشد. میگیم این رو باز با ظاهر دلیل چکارش میکنیم؟ از بینش میبریم. و این شعتقوت استعداد بقا را از کجا میفهمید؟ استعداد بقا این حکم و این موضوع از کجا به دست میاد؟ استعداد بقا حکم لسان دلیل. لا یعلم استعداد البقاء الا بلسان دلیل، برای اینکه احکام من قبل الله اومده، عالمشون خداست. این که این حکم استعداد بقا دارد، این حکم استعداد بقا ندارد. استعداد و عدم استعداد لا یعلم الا بلسان دلیل، و استعداد و عدم استعداد تابع وجود چیه؟ استعداد و عدم وجود ملاک. اگر ملاک باشد استعداد هم هست، اگر ملاک نباشد استعداد هم نیست. پس این شیطان قلت کما ان استعداد البقاء اللازم لبقاء الملاک لا يعلم الا من قبل الدليل فكذلك المقتضي بمعنى الملاک و كذلك المقتضي بمعنى سبب. پس ما میگیم مراد شیخ اونه که شما گفتید، اما نه از راه این برهان، بلکه از راه نظر به ظاهر کلماتش در باب استدلال و در بقیه جاها. دو تا تغییرات داره مرحوم ناینی، یه تغییرات به قلم مرحوم کاظمیه، یکی به اجود التغییرات. هر دو را آیون نگاه کنن، هم اجود التغییرات را هم تغییرات قلم مرحوم کاظمی رضوان الله تعالی علیه را، یه فرق و مایی داره. من فردا فرق را عرض کنم و بریم سراغ ادله.